100 میلیارد تومان، 1000 میلیارد تومان، 3000 میلیارد تومان، حالا میگن 7000 میلیارد تومان اختلاس شده.
به نظر شما چرا حکومت اراده برخورد با مقاصد اقتصادی رو نداره؟ بیاین روی خط و نظراتتون رو ما در میون بذاریم با شماره تلفن 202-260-7110. میتونین از طریق اسکایپ صوتی، تصویری و نوشتاری هم در برنامه شرکت کنین. فیسبوک، اینستاگرام و توییتر برنامه رو فراموش نکنین. من روزیتا ایران دوست در یکی دیگه از برنامه‌های روی خط با شما همراه هستم.
سلام، مسعود سفیری هستم با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا در مورد اختلاس تا کی. این روزا حتما شنیدین که گفته میشه از طرف نمایندگان مجلس که یک اختلاس دیگه هم کشف شده، 7000 میلیارد تومان که در جابجایی مابعد تفاوت نرخ دلار در زمان دولت قبل صورت گرفته. 7000 میلیارد تومان، اختلاس قبلی 3000 میلیارد بود. اولین اختلاسی که در تاریخ جمهوری اسلامی کشف شد و رسانه‌ای شد رو یادتون میاد؟ چرا برخورد نمیشه با این اختلاسا؟ بیاین روی خط و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارین از طریق فیسبوک، تلفن، اسکایپ، توییتر و پیامگیر برنامه در ساعت پیشرو در مورد اختلاس ها. اول اجازه بدین گزارش رو که همکارم رضا یگانه آماده کرده ببینیم، بعد برمیگردیم به این بحث با دیدگاه‌های شما.
اختلاس در لغت یعنی برداشت شی و یا اموال دولتی و به لحاظ حقوقی یعنی کارمند و یا فردی از خارج از سیستم اداری با کمک کارمندی دولتی مالی را بدون مجوز برداشت کرده باشند. اختلاس در ایران اگر در سالهای دور جرمی فردی بود، اما از دهه 70 شمسی به یک جرم سازمان یافته تبدیل شد، وقتی که اولین اختلاس معروف به 123 میلیارد تومانی در بانک صادرات ایران کشف شد. مباشرت سرمایه‌داری به نام فاضل خداداد و همکاری مرتضی رفیق دوست که برادرش اولین و آخرین وزیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. مرتضی رفیق دوست به زندان محکوم شد و فاضل خداداد اعدام. قاضی این پرونده حجت الاسلام محسنی اژه‌ای بود. دومین پرونده جنجالی اختلاس پرونده غلام حسین کرباسچی شهردار تهران بود. ریاست دادگاه را محسنی اژه‌ای بر عهده داشت، اما شهردار تهران از آن براءت حاصل کرد.
اینجا از زبان امام درآمد. این داستان رو من اینجا غیر از دیشب که برای خانواده‌ام اینو نقل کردم، چون دیدم یه مقداری ناراحت هستن، برای احدی نگفتم.
در حالی که تنها چند سال بعد پرونده جنجالی تر کشف شد، تاجر جوانی به نام شهرام جزائری که به همه هم رشوه داده بود متهم به اختلاس شد. شهرام جزائری به زندان محکوم شد، اما در بین یک مرخصی به کشور عمان گریخت، ولی توسط نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت شد. او پس از 11 سال هفته پیش از زندان آزاد شد، در حالی که در این مدت رکورد اختلاس هم جابجا شده است. مهمترین پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی بود که مهافرید امیر خسروی متهم ردیف اول آن اعدام شد. اما جهرومی مدیرعامل بانک صادرات آزاد است و خاوری مدیرعامل بانک ملی در کانادا است. ماجرا چنان رسانه‌ای شد که رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی از آن گلایه کرد.
خب البته خبر رسانی شد، مطبوعات، دیگران کارهایی کردن، خبر رسانی کردن، ایرادی نداره. اما دیگه نباید خیلی چشم بدن قضیه را. چند سال قبل از این من توصیه های مؤکدی رو راجع به مقابله با فساد اقتصادی به مسئولین کشور کردم.
و اکنون پرونده دیگری به نام اختلاس 7000 میلیارد تومانی. سه وزیر سابق و مدیر کل پیشین بانک مرکزی نیز به عنوان متهم بازجویی شدند. ظاهرا ماجرا فروش ارز دولتی در کشورهای عربی است که سه تن از صرافان 7000 میلیارد تومان اختلاس کردند. بابک زنجانی، سعید مرتضوی و نام‌های دیگری که مطرح هستند. اما رسیدگی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای شهروندان پرونده ها را نه تنها مختومه نکرده، بلکه همچنان مفتوح است و اختلاس سریالی است که ظاهرا پایان ندارد. به زایگانه، صدای آمریکا، واشنگتن.
202-382-7205 شماره پیامگیر اتوماتیک برنامه روی خط هست. منتظر پیام هاتون هستیم. پیام هاتون رو کوتاه برامون بذارین. اولین پیام رو که انوشیروان از آلمان برای ما گذاشته با هم دیگه میشنویم.
انوشیروان هستم از آلمان. این برنامه اختلاف فقط یک سرپوش نهادن به کثافتکاری هایی هستش که این حکومت برای مردم ایران از لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره به وجود میاره. و مسئله زندانی شدن شهرام جزایری و بابک زنجانی فقط یک مسئله هستش که بخواد به این مسائل سرپوش بذاره و وانمود کنه که ما از لحاظ اقتصادی کسایی که فساد میکنن در اقتصاد جلوشون رو میگیریم و در صورتی که کله گنده ها و کسایی که سرکرده اینا هستن راحت و آسوده به کارشون ادامه میدن و فقط یکی دو تا افراد جزئی و اینا دستگیر میکنن و بهانه ای برای سرپوش نهادن به خلافکاری هایی که دارن میکنن.
علی از سوئد با اسکایپ با ماست در آغاز برنامه، بفرمایید. علی
با سلام به شما آقای صفوی عزیز و
سلام بفرمایید
گرامی. از هم یه نکته خیلی مهمی که هست این که به نظر من اگر تا زمان که سران جمهوری اسلامی و رهبر ایران و مقامات و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی نقش اصلی رو تو این اختلاس رو بازی میکنن، به نظر من هیچ موقع ما اختلاس رو نمیتونیم از ایران ریشه کن بکنیم، چون این مقام ها حمایت میکنن از کسایی که اختلاس کردن یا خودشون نقش اصلی رو در اختلاس دارن، مثل اختلاس 3000 میلیارد تومانی که مشخص شد که آقای احمدی نژاد و آقای منشایی و پسر آقای خامنه‌ای دست داشتن و نقش اصلی رو ایفا کردن.
علی البته مواردی که شما به افرادی که اسم میبرین در واقع در حاشیه این مسائل گفته شده، خبر رسمی نیستش که رسانه‌ای شده باشه.
بله البته خب میدونیم که آقای احمدی نژاد احضار کردن و ایشون نیومدن و در قضیه آقای بابک زنجانی خب مشخص شد که خیلی از نهادهای دولتی و افراد اشخاص سران نظام دست داشتن، اما خب ایشون زمانی که تهدید کرد که فاش میکنه میبینی که خیلی راحت ایشونو تو زندان کار نداره.
خب حالا سوالی که پیش میاد این هستش که با توجه به این که رسانه‌ای میشه بالاخره کشف میشه، چرا اختلاس صورت میگیره؟
من فکر میکنم چون که حمایت‌های دولتی و کسایی که مهره‌های مهمی در نظام جمهوری اسلامی هستن از حمایت اینا برخوردارن و خب اینا خیلی راحت میان اختلاس میکنن، مثل آقای خاوری که خیلی راحت ایشونو فرستادن به کانادا و ایشون داره با خانواده‌اش خیلی راحت زندگی میکنه و دو سه سال هم از این ماجرا گذشته و ایشون نگرفتن، مثل آقای جهرومی و آقای شهرام جزایری که آزادش کردن. نکته جالب اینجاست که آقای سفیدی وقتی که کسی اختلاس میکنه، مثل آقای رویانیان که در فوتبال اختلاس کرد و وقتی چند صد میلیارد دلار اینا اختلاس میکنن با گذاشتن یکی دو میلیارد وسیله اینا میان بیرون و یا اینکه آقای خامنه‌ای بعدش یه سمت خیلی بالاتری به اینا تو حکومت میده یا اینکه خیلی راحت اینا رو فراری میده به خارج کشور و خب اینا با اون پولی که اختلاس کردن و خانواده‌شون در خارج کشور زندگی میکنن، در حالی که مثلا یه جوان ایرانی برای گرفتن یه وام 2-3 میلیون تومانی بعد 2-3 سال بره و بیاد یا اینکه 10 تا ضامن بیاره برای این وام یا اینکه 30 سال قسط بده. این خیلی نکته جالب است. و خب تو نظام جمهوری اسلامی به نظر من توی تمام ارکان نظام این فساد اقتصادی و اختلاس هست، مثل حتی در فوتبال اومده، حتی در سفارت ها. خب خبر داریم که در سفارت ایران در پاریس هم اختلاس شد، در بانک ها اختلاس ما داریم، در شهرداری، در استانداری، در دانشگاه های ایران مثل دانشگاه اصفهان. این فساد اقتصادی و اختلاس نهادینه شده در حکومت جمهوری اسلامی و تا زمانی که سران نظام پاسخگو نباشن و حمایت کنن از کسایی که اختلاس میکنن خب به حال این اختلاس ها.
علی سپاسگزارم از شما که اومدین روی خط. ممنونم از این فرصتی که به ما دادین که در واقع دیدگاه شما رو به اشتراک بذارین. در آغاز برنامه باید تاکید بکنم، در واقع به اطلاعاتون برسونم، با توجه به حساسیت موضوع از افرادی ممکنه نام برده بشه، از خبرهای ممکنه در واقع بهشون استناد بشه که این دیدگاه صدای آمریکا نیست، دیدگاه افرادی هستن که شرکت میکنن. اگر دیدگاه مغایر یا مخالف اون نظر دارین بیاین روی خط و با ما به اشتراک بذارین. روی خط برنامه بینندگان صدای آمریکاست. روزیتا در فیسبوک چه خبره؟ اختلاف نظر وجود داره؟
نه خیلی اختلاف نظر، تمام دیدگاه ها منفی بوده نسبت به این مسئله و اینکه از سوء مدیریت صحبت کردن، اینکه همشون دولت رو و حکومت رو مقصر میدونن این میون و میگن که هیچ اراده لازم رو نداره برای برخورد با مفاسد اقتصادی. علی یکی از کاربرانمون میگه مهار کردن اختلاس در ایران مثل برداشتن آب با آبکش میمونه. متاسفانه واقعیت اینجاست که در ایران سوء استفاده از موقعیت ها به یک فرهنگ تبدیل شده، فرهنگی که یکی از اصلی ترین دلایلش تبدیل شدن به چشم و همچشمی در یک به عنوان یک ارزش در جامعه است. وقتی که سران نظام و بستگانشون زندگیشون رو با هم مقایسه میکنن و بعد برای این مسابقه ثروت اندوزی عقب نمونن، سعی میکنن تا بیشتر و بیشتر از موقعیت خودشون سوء استفاده کنن و این روند تا پایین ترین رده های جامعه هم کشیده میشه. در ادامه علی میگه کسب ثروت در ایران هم از طریق قانونی میسر نیست، به همین جهت برای جلوگیری از برملا شدن نحوه کسب درآمد توسط عالی ترین رجال ایران این قضیه همیشه مسکوت باقی میمونه. پیامی هم داریم، پیامگیرمون هست 202-382-7205، منتظر نظراتتون هستیم. این پیام رو با هم میشنویم.
عرض کنم یکی از احکام اسلام برای کسایی که دزدی میکنن قطع دسته. خب حالا از این مقوله بگذاریم، اگر جرم شخصی که از بیت المال دزدیه از کنم چند میلیاردی میکنه، فقط 12-13 سال زندانه، این سرمایه گذاری بسیار خوبیه. چطوره که دولت این امکان رو به همه ملت بده تا شاید بچه های کار، آدم هایی که از فقر مشغول فروش اعضای بدن خود هستند و کارتون خواب ها و دیگرون هم نصیبی از این قانون و از این راه ببرند. عرض کنم در کشورهای متمدن اگر شخصی مالیات خود رو نپردازه یا از موقعیت خود سوء استفاده بکنه و رشوه بگیره، نه تنها مبلغی که از اون شخص میگیرن بلکه زندان و جریمه هم اونو میکنن و اونو از مقام اجتماعیش هم به تبع محروم میشه. اما در ایران با این گونه افراد چه میکنیم؟ وقتی رهبرمون که خود من از زبان ایشان در تلویزیون شنیدم فرمودند این مسائل را آنقدر بزرگ نکنید.
بله این صحبت خیلی قابل استناد شده و دست به دست میگرده. هر وقت پرونده اختلاس باز میشه یا صحبتی در مورد اختلاس میشه، کوهسار از تهران با ماست. بفرمید، شما روی خطی.
متشکرم، خسته نباشید.
خواهش میکنم، بفرمید.
این آقای علی بود فکر میکنم مثال خیلی خوبی زد.
بله.
مبارزه با فساد به روش کنونی شبیه برداشتن آب با آبکشه، یعنی همونقدر میتونه مؤثر باشه و تا وقتی قوانین خیلیشون حرفاش نکات جالبی اشاره کرد، این که توی فرزن کشورهای غربی، ایالات متحده، ژاپن.
شما از تهران زنگ زدین کوهسار، واقعا این خبرها رو وقتی میشنوین چه احساسی دارین؟ فکر میکنین که چجوری میشه باش برخورد کرد؟
چجوری میشه؟ خیلی ساده، همونطور که در مورد بعضی مسائل اونقدر همه بسیج میشن، فرضاً وقتی یه مسئله کاملا غیر عاجل، کاملا غیر فوری، مثل مسئله کاهش احتمالی رشد جمعیت، ببینید هنوز ما به مرحله کاهش جمعیت خیلی فاصله داریم که همیشه این مغالطه میشه، با کاهش رشد جمعیت مواجه هستیم، اون هم در سالهای دور در آینده، میاد اونطور بسیج میشه، همه در این باره اقدام میکنن، قانون میگذرونن. چرا در مورد فساد که این موریانه داره پایه های نظام رو میخوره، نظامی که آقایون به شدت مدعی هستن بهش، اعتقاد دارن و دنبال حفظش هستن از اوجب واجبات، همه میدونن نه ایران، هر جای دنیا فساد رخنه کرده، اون نظام، اون حکومت فرو پاشیده، آخرینش هم نظام شاهنشاهی در خود این مملکت بوده، یکی از مهمترین دلایلش فساد بوده. جاهای دیگه همین اطراف، کشورهای اطرافمون میتونیم مثال های زیادی ببینیم که این فساد چجوری، جایی که خیلی دموکراسی هست خب یه دولت سقوط میکنه، جایی که دموکراسی نیست کل نظام فرو میپاشه. در چنین شرایطی من فکر میکنم این رو باید در اولویت دو تا مسئله الان ما داریم تو مملکت که اولویت بسیار فوری، یکیش مبارزه با فساد، دومیش از بین رفتن محیط زیست و محیط حیات ما، چه حیات وحش چه اساساً محیط تاریخی، کل محیطمون،
میراث فرهنگی منظورتونه. ممنونم کوهستار که اومدین روی خط. اجازه بدیم بعد از یک تنفس کوتاه برمیگردیم به ادامه.
دنیای داریوش.
من فکر میکنم میهن تک تک ما در قلبمونه، در وجودمونه. وطن من در وجودمه.
که خورشید بهارانه ایران.
گفتگو با خواننده محبوب سناست در ویژه برنامه‌ای از صدای آمریکا.
اعتیاد همه جا هست، دارا و فقیر و وزیر و وکیل و شاه و رهبر و اینا نمی‌شناسه.
دوشنبه 21 مهر ماه ساعت 7:30 شب به وقت تهران.
بله، با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا هستین. در مورد دلایل اختلاس حامد از انگلیس با ما هستن. بفرمایید حامد با اسکایپ.
سلام خدمت شما آقای سفیری عزیز و خانم ایران دوست. آقای سفیری، شما یه سوال خوبی پرسیدین که دولت چرا برخورد نمیکنه با این مفسدان اقتصادی.
بله،
شما نگاه کنید، تمام کسانی که اختلاس میکنن یه جوری به این دولت وصلن، یا با
حالت به همون جوری وصلن. که همون جوری که اگر برنامه رو دنبال کرده باشین در گزارش همکار من بود، تعریف حقوقی اختلاس اصولا همینه، یعنی در واقع برداشت اموال غیرقانونی، اموال دولتی، بنابراین باید یه جوری وصل باشن به سیستم.
اصلا هیچ امیدی تو ایران نیست که با اختلاس مبارزه کنن.
چرا به نظر شما؟
همش به نظر من چون خود دولت باعث میشه که یه کسایی بتونن اختلاس کنن. 7,000 میلیارد اصلا رقمی نیست که حتی من نمیدونم صفراش چقدر میشه که 3 نفر بتونن اختلاس کنن با این وضعیت اقتصادی ایران. آقای سفیری، شما در آمریکا زندگی میکنی، من در انگلیس. در انگلیس من اگه حتی یه موبایل تلفن همراه بگیرم،
بله،
یه قسطشو پرداخت نکنم بد کردیت بشم،
بله،
تا آخر عمر اینجا نمیتونم از بانکای انگلیس وام بگیرم یا به من امتیاز بدن حتی یه قسط موبایل. ولی تو ایران متاسفانه هیچ قانونی واسه مبارزه با اختلاس اصلا وجود نداره، اصلا نمیتونن، چون هر کی اختلاس کرده یا به وزرا وصله یا به شخص رئیس جمهور. مثلا آقای احمدی نژاد خودش دادگاه احضار کرده، خودش نیومده جواب بده که این همه پولو چیکار کرده.
بله،
به خاطر همین وضعیت ایران با این مشکلات اقتصادی که واقعا آقای سفیری، من آخرین باری که ایران بودم، شما آخرین بار که ایران بودین آقای سفیری؟ اصلا ایران بودی؟
بله، سالها پیش.
بله. من 1 سال و 6 ماه پیش ایران بودم. من دانشجو هستم تو انگلیس، رفت و آمد میکنم به ایران. آقای سفیری وضعیت خیلی خرابه، خیلی، یعنی وضعیت مردم. آقای سفیری من کسایی میشناسم تو ایران آقای سفیری حتی نون شبم ندارن، ولی 3 نفر همینجوری میان 7,000 میلیارد.
حامد سپاسگزارم که اومدی روی خط، گفتی که دانشجو هم هستی، ایران از نزدیک میبینیم، ممنونم. درست، یکی از مواردی که الان بینندگان دارن اشاره میکنن این هستش که برخورد قوه قضاییه ظاهراً برخورد مناسبی نیست، یا اینکه برخوردی نیست که جلوی این موارد رو بگیره.
این برخوردهای چندگانه که قوه قضاییه داره، خب تو شبکه‌های اجتماعی در موردش خیلی بحث شده، واکنش‌های زیادی شده. بحث اختلاسا که میون میاد خیلی ها از این صحبت میکنن که چطور میشه که یه نفر دزدی میکنه شما دستش رو قطع میکنین، اما یه نفر که اختلاس میکنه اختلاس چند میلیاردی اینجور باش برخورد میکنین و مشخص نمیشه، پرونده ها مسکوت میمونه و هیچ خبری از ادامه اون نمیشه. در همین رابطه الف هم گزارشی منتشر کرده، در این گزارشش اشاره کرده به پرونده های اختلاس در چند مدت پیش و اینکه اینها از فسادهای سیستماتیک و نهادینه شده به عنوان از اون یاد کرده و اینکه چطور خلاهای قانونی و شفاف نبودن مقررات باعث بروز رانتخاری و مفاسد خرد و کلان شده. معتقده در بعضی موارد قوانین هم از این تخلفات نهادینه شده پشتیبانی میکنه یا واکنشی نشون نمیده. یه مقایسه ای هم کرده با معوقات بانکی 150,000 میلیارد تومانی با 3,000 میلیاردی که عامل اصلی فساد 3,000 میلیاردی میگه اعدام شده، در حالی که هیچ فردی هنوز به دلیل نقش‌آفرینی در ایجاد معوقات بانکی 150,000 میلیارد تومانی مورد بازخواست جدی قرار نگرفته. کاربران نسبت به این مطلب واکنش نشون دادن. کاربری میگه که تا زمانی که نظام نظارت مالی در مملکت دچار یک دگرگونی اساسی نشه، تا زمانی که نیروهای حراست شرکت‌ها و نیروهای امور مالی و حسابرس داخلی حقوق و مزایای خودشون رو از مدیران میگیرن، وضعیت به همین شکل باقی میمونه. بیهوده میگه خودتون رو خسته نکنین، تا زمانی که گزارشات حسابرسی و بازرسی محدود به انطباق صورت‌های مالی با استانداردها هستش، تا زمانی که بازرس و حسابرس بنویسه رسیدگی‌های ما محدود به اطلاعات و مدارکی هستش که از طرف مدیریت در اختیار ما قرار گرفته، اوضاع به همین منوال باقی خواهد موند. پیامگیر برنامه 202-382-7205 پیام محمود رو با هم دیگه میشنویم.
در تمام ایران فساد گرفته، چون جوانای ما میخوان یک شبه پولدار بشن مثل سابق. وقتی ببینن ماشین 1 میلیارد سوار میشن، تمام دهات ما هم فساد گرفته، دیگه کار از کار گذشته است.
فرهاد از آمریکا با ماست. فرهاد بفرمید، شما روی خطیم.
درود به شما خانم ایران دوست. خدمت شما عرض کنم، ببینید جناب سفیری، وقتی که دقیقاً آقای رهبر میاد میگه کشش ندید، دقیقاً میدونه که اگه کشش بدن آخر تمام راه ها به روم ختم میشه. 95 میلیارد بودجه داره، از کجا آمده معلوم نیست. این اختلاس هایی که داریم میبینیم اگه سرتش جمع بزنیم میبینیم که به اندازه یک سال بودجه رژیم قبل بوده که متهم به دزدی و فساده و مردم در اون حد در اونجا زندگی میکردن. ببینید 42 بغداده، هر کی در اونجا یک قسمت یک چیزو میدوده.
فرهاد به نظر شما چرا دولت یا حکومت اراده برخورد با این قضیه رو نداره؟ به خاطر اینکه به هر صورت وجهه بیرونیش و تبلیغاتش که براش خوب نیست که.
ببینید چون دقیقاً دست خودش در اون کاره، چجوری میتونه بر علیه خودش اقدام کنه؟ ببینید یک شرکت، یک اداره اگر رؤسای اون دزدی و چپاول نکنن، مطمئن باشید اگر قانون باشه و بخواد همه رو میان دنبالشون و دستگیرشون میکنن، اما نمیخواد، سیستم نمیخواد اون کارو بکنه. یه شهروند معمولی اگر خودی نباشه، اونم ببینه همه دارن دزدی میکنن یه چیز بدزده، دست اونو میان قطع میکنن. ولی میلیاردها دزدی که بشه جایزه میدن. من جناب سفیری 30 ثانیه از شما وقت میخوام.
بفرمایید.
چون این اطلاعاتی ها میان ناجوان مردانه بقیه رو متهم به منافق و کافر میکنن. کدوم منافق و کافر؟ من سمپات نیستم، ولی اون کسایی که مثل خود اینا همون اعتقادو داشتن، بچه هاشون رو تو زندان پرورش میدادن، به مادرها تجاوز میکردن، خمینی جایزه میداد دخترای باکره رو به اینها، و هنوز بعد از 40 50 سال اونور بیابونا میرن دست اونا رو میبندن و تیر خلاص عین جایش بشه. جایش از آسمان نیومده، یه بخشی از این ایدئولوژیه. متشکرم.
سپاسگزارم. دیدگاه فرهاد بود، نه دیدگاه صدای آمریکا. اسماعیل از ورامین با ماست. اسماعیل بفرمایید. اسماعیل از ورامین با ماست، شما روی خط هستید. صدای منو میشنوید؟ سلام با بفرمایید.
خسته نباشید. خدمت همکار محترمتون هم سلام عرض میکنم.
شکرم. بفرمایید.
خواستم بگم در مورد موضوع امشبتون که اختلاس هستش، موضوع خیلی مهمی هم هست به نظر من. میخواستم بگم که این مبلغایی که تو این اختلاس ها جا به جا میشه، مبلغای کمی نیست که 5 میلیون 10 میلیون نیستش، یه بقیه توی یه سانسور جا بشه یا توی یه گونی جا بشه، یارو بندازه رو دوشش خیلی راحت از این مملکت ببره بیرون. یعنی این کشور انقدر بیدر و پیکره، انقدر بی‌صاحبه. اطلاعات ایران که به قول یارو گفتنی میگن بعد از آمریکا دومین اطلاعات قدرتمند دنیاست، یعنی نمیتونه جلوی این دزدی‌ها رو بگیره. حالا از این موضوع هم که بگذاریم، من به عنوان یه جوان 27 ساله میخوام دردم رو بگم. من برای یه وام ازدواج باید یه سال دو سال تو نوبت باشم 5 میلیون وام بگیرم که باهاش یه یخچال هم نمیشه بخری. بعد اون وقت این دزدیای میلیاردی میشه، هیچی به هیچی نیست، کسی نمیتونه جلوی اینا رو بگیره. به نظر من آقای سفیر، حالا من به آقایون میگم بخورن نوش جونشون، گوش بشه به چسب وطنشون، ولی یه پسمونده هم به ما جوانا بدن که ما هم بتونیم ازدواج کنیم، ما هم بتونیم یه آپارتمان 40 متری بخریم، ما هم بتونیم صاحب زندگی بشیم. آقای سفیری خدمتتون عرض کنم، این مملکت یه آدم مثل نادرشاه افشار رو میخواد که همه مثل سگ ازش بترسن و هیچ کس جرئت نکنه دست از پا خطا بکنه. خیلی متشکرم از برنامه خوبتون.
سپاسگزارم که اومدین روی خط. بله روزتون میسه که حرفها زیاده. یکی از مواردی که اشاره میشه این هستش که شنیدن این اخبار باعث ناامیدی نسل جوان میشه.
درسته. البته نظراتی که به طنز و به کنایه نوشته شده هم جای خودش رو داره. توییتر پر از این نظرها. من برخی از اینا رو که میتونستم نشون بدم حتما به شماها انتخاب کردم. محسن از کاربران توییتر که میگه اونقدر بعد از شهرام جزایری اختلاس‌های بزرگتری اتفاق افتاد که دیگه زشت بود برای 48 میلیارد ایشون زندونی باشن. اما در اینستاگراممون هم نظرات مختلفی داشتیم. مروتی از کاربران اینستاگرام میگه تا وقتی که بدن سالم هست وظیفه حفاظت اون به عهده گلوبول‌های سفید هستش، اما وقتی که خود گلوبول‌های سفید تبدیل میشن به عامل بیماری دیگه نمیشه ازشون توقع داشت به وظیفه‌شون عمل بکنن. کوشان از کاربران دیگه‌مون در اینستاگرام هست، میگه اعلام کردن رقم‌های اختلاس خودش یک نوع کار روانشناختیه. اول میان با اعلام رقم‌های درشت و با اسامی حروف اول اسم افکار عمومی رو به جهتی که دوست دارن سوق میدن تا ذهن مردم از دیگر مسائل منحرف بشه. بعدش یک نوع اعتماد در مردم کوچه و بازار ایجاد میکنن که مثلا ببینین دولت داره مبارزه میکنه، ولی اینقدر پرونده‌های اینچنینی بوده و هست که مشمول زمان و فراموشی ملت خواهد شد. اگر هم گروهی پافشاری بکنن میگن دیگه بس کشش ندین، به همین راحتی تموم میشه و میره. اینم نظری بود که کوشان داده بود و این جمله تاریخی شده که همه تقریبا استفاده میکنن ازش در نظراتش.
بله هر وقت این خبران میشه به این درست. جمله خیلی استناد میشه. رضا از تهران با اسکایپ شما روی خطیم، بفرمایید. رضا شما روی خطیم. ارتباط ما با رضا مثل اینکه برقرار نیست. دانیال از ایران با ماست، بفرمایید. دانیال از ایران شما روی خطین. دانیال
الو
بفرمایید.
الو
بله بفرمایید. اگر صدای تلویزیونتون گیرندتون تلویزیونتون هم کم کنیم ممنون میشم.
درود بر شما.
بفرمایید.
ببخشید من واقعا میخواستم یه چیزی بگم. تا الان هیچ اطلاعی نداشتم که 7000 میلیارد تومان اختلاس شده.
بله
ولی خب الان دیگه متوجه شدن. یعنی ما اینقدر تو این چند ساله تو تورم و عقیم و گرونی و بیکاری کاری کرده که واقعا صبح میریم شب میایم که صبح بهتون بگم. یعنی من الان دیگه اتفاقی اینو دیدم و نمیدونم چه مسئله‌ای باعث شده که اینقدر راحت بشه. حالا اختلاف در حد مثلا 10 میلیارد 20 میلیارد، ولی این که الان ما دو تا اختلاس بزرگ در حقیقت 3 تا.
بله
الان یه نفر ایشون بذارم تو توییتر نوشته بودن که 48 میلیارد تومان اون موقع برابری شاید میکرد با 2-3 هزار میلیارد الان. درسته بله. یا نه؟
بله نرخ تورم هم تغییر کرده. بله
بله. خب من به نظر من خیلی تعجب میکنم روی این اساس که چرا صدای هیچ کس هم بالا نمیاد. میدونید واقعا دلیلش چیه صدای کسی بالا نمیاد؟
بفرمایید شما روی خط.
به نظر من دلیلش اینه که من یه نسل 60 ام و الان بیشترین یعنی جوان‌ترین افراد رو نسل 60 تشکیل داد و این نسل 60 یه نسل سوخته است و بنابر این که ما هم الان یه شخص من که الان نسل شخصی هستم با این حال که این همه سرم شلوغی میگم اطلاع اصلا نداشتم، همه سرشون تو لاک خودشونه. واقعا چطور بگم، این شرایط گرونی بیکاری این همه واقعا تحریم ها اصلا پدر ما رو در آوردن. یعنی بنده نتونستم تحصیلم رو ادامه بدم، نه هیچ چیزی، مجبور شدم اونم به کار آزاد، یه مدت بیکار، یه مدت حالا اینجوری. و به همین دلیل اگه اعتراضی نیست، کسی نیست، واقعا همه مردم، همه افراد جوان که گفتم اون نسل شصت هستن در حقیقت دیگه، یعنی توی خودشونن، یعنی دارن چنگ و پا میزنن که در حقیقت